و همچنان تا 14 باهاتون هستیم. شما هم با ما بمانید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت زنانی که حماسه آفریدند، روایت زنانی که خط به خط زندگیشون پر از عشق و از خودگذشتگیه. دفتر روایت عشق رو باز میکنیم و باز هم خاطراتی رو مرور میکنیم که لحظه به لحظش سرشار از حماسه همسران و مادران و دختران شهداست. در مقابل این عزیزان سر تعظیم فرود میاریم و بهشون میگیم مدیون تک تک شما هستیم. از برنامه قبل مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده هستیم. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
اولین شب آشناییمون هم شب 19 ماه رمضان بود، شب قدر بود که هم دیگر دیدیم. با هم اولین لحظه از در منزلمون که وارد شدم، خب واقعا به دلم نشستم. عقدمون 14 بهمن ماه بود و خب بالا یه عقد ساده ای بود، سال 79 تقریبا. فکر میکنم 2 ماه بعد از آشنایی اولیمون بود. اوایل حالا نوجوانی خیلی با شهدا معنوس بودن و انس خاصی داشتن، کلاً چفی ازشون جدا نمیشد. حالا حتی سر سفره که یه مقدار اتاق خلوت‌تر شد، حالا مهمون ها هنوز بودن، که کلاً اتاق خلوت کردیم، یه حدیث کسا رو خوندیم با هم. گفتن یه حدیث کسا بخونیم، بعدشون دو رکعت نماز خوندن، توسل به حضرت زهرا کردن و همونجا بود که از من خواستن که انشالله زندگیمون طوری باشه که تو مسیر اهل بیت قدم برداریم. بهشت زهرا خب زیاد من می‌بردن یا راهیان نور، چون خودشون راوی بودن توی، حالا هم که تفحص کار کرده بودن هم که توی راهیان نور راوی بودن، وقتی که مثلا این سفر رو منو می‌بردن خیلی سبک بودم، انقدر برام توضیح می‌دادن، اطلاعاتشون هم چون زیاد بود تو این زمین‌ها، اصلا یه حس خیلی قشنگی نمی‌تونم حالا توصیف کنم اون حسشو، که من همیشه می‌گفتم شاید خیلی از زوجای زبون مثلا رستوران برن، پارک برن، مثلا شمال برن، بهشون خوش بگذره، ولی من حقیقتا وقتی با همسرم بهش زهرا میرفتیم یا سفر راهیان نور خیلی برام دلنشین بود و خوش میگذره. انقدر سبوت میشدم که وقتی میومدم خونه میگه مثلا یه مدت طولانی اصلا انگار یه انرژی خاصی داشتم، یه شادی و سرور روحی خاصی داشتم که بعد از شهادتشون فکر میکنم که دیگه اصلا نمیتونم اینجور جا پا بذارم برم، مثلا دیگه کی بتونه اون حرفا رو برام بزنه، اون توضیحات رو برام بده.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، آهنگ قدم های شما شد.
زندگی مشترک شروع شده. نفیسه عزیز برامون گفت که از همون روز اول زندگی مشترک زیر سقف پر از مهر و صمیمیت همه چی رو عاشقانه شروع کردن و نفیسه با یه نگاه تازه عشق واقعی رو در کنار علی آقا تجربه کرد. حالا میخوایم از شیرین شدن زندگیش برامون بگه و اینکه 23 سال زندگی مشترک براش چه چیزایی داشت.
فاطمه فکر میکنم 1 سال و 7 ماه بعد از ازدواجمون به دنیا اومد. کلن دوست داشتیم بچه زیاد بیاریم، یعنی روی 4-5 تا از ابتدا بودیم که 4-5 تا رو بیاریم دیگه. خب مثلا بین صالح و زینب کوچولو خب یه مقدار فاصله زیاد شد. فاطمه جان روز 13 رجب سال 1384 به دنیا اومدن، 28 مرداد 84، دختر و همسرم خیلی خوشحال شدن، یعنی هم خودم هم ایشون خیلی خوشحال شدیم. دیگه اسمش هم که حالا با توافق هم دیگه فاطمه گذاشتیم و همسرم قرآنی که ما برای مراسم عقدمون گرفته بودیم، مثلا پشتم قرآن برای فاطمه که روز 13 رجب به دنیا آمده یه چند خطی رو نوشتن. دیگه بعد از فاطمه سال 1188 خدا زهرا رو به ما میده، ایشون هم روز عید قدیر به دنیا آمد. من همسرم کلا خیلی دختر دوست بودن، خیلی همیشه ما بهشون میگفتیم شما از بس دختر دوست داریم خدا ما دختر زیاد میده، یعنی من سر زینب بهشون اینو میگفتم. بعد از زهرا هم خب صالحه سال 92 به دنیا اومد، 23 خرداد 92 و روز میلاد حضرت اول فصل. زینب خانم هم که دیگه 1402 و 16 شعبان به دنیا اومد، 38 روز بعد شهادت همسرم به دنیا اومد. من توی 23 سال خیلی به آرامش رسیدم. 23 سال شاید بگم درس گرفتم از همسری که خیلی جاها برام عبرت بود، خیلی جاها. دیگه 23 سال تجربه، حالا توی سختی هایی که به هر حال زندگی سختی های خودشو داره، این نیست که فقط راحتی باشه، مخصوصا مواقعی که حالا همسرم مأموریت میرفتن، ولی همون سختی هم تو شیرینی خاصی بود. یعنی گاهی اوقات خدا سختی ها رو به انسان میده که انسان بزرگ بشه. من از اولین مأموریت هایی که همسرم مخصوصا سوریه رفتن، اون موقع بود که خب سعی کردم که یه مقدار از دنیا جدا بشم، یعنی احساس میکردم که دیگه همه چیز این دنیا نیست، چون واقعا وقتی مأموریت رفتن گاهی اوقات میگفتم شاید دیگه ایشون رو نبینم و برام تو این دنیا شاید عزیزترین چیز همسرم بود.
تو یه اسم ساده نیستی که بشه فراموشت کرد، لحظه لحظه رو به رو می هم دل همیشه هم دل، شاعر پاکی و خوبی بی تو این صدا صدا نیست، وقتی نیستی خط و دنیا قد تنهایی ما نیست.
همسران و مادران شهدا در دورانی که کنار عزیزانشون بودن اونقدرها نمیتونستن بودن در کنار شهید عزیزشون رو تجربه بکنن. اکثر همسران و مادران شهدا از همسر و فرزند دور بودن، اونم به دلیل مشغله‌ای که شهید عزیز داشت. نفیسه خانومم هم همینطور. اون روزا خیلی نمیتونست در کنار علی آقا باشه و همه اینا نشان از ایثار و از خودگذشتگی این زنان حماسه ساز داره.
خب از همون ابتدا که ما اصلا ازدواج کردیم، من چون دانشجو بودم ما کلا از هم دور بودیم، یعنی ما دوران عقدمونم من زنجان بودم، ایشون خب دوران دانشجویشون که تموم شد اومده بودن قم، مثلا 10 روز یه بار، 2 هفته یه بار، حتی 3 هفته یه بار هم میشد که من مثلا از هم دور بودیم به خاطر درس من. خب بعد از اون که دوران بعد از ازدواجمون بود، ایشون خب به مأموریت داشتن، حالا هم تفحص شهدا رو داشتن، هم که راهیان نور می‌رفتن، هم که حالا مأموریت‌های کاری خودشون هم بود حالا داخل کشور، که بعد از اون حالا یکی دو تا مأموریت خارج از کشور بود، بعد سوریه شروع شد. 2 ماه بود بیشتر زمان که دور شدیم. حتی الان بعد از شهادتشون دلتنگیه کم نمیشه، جز این که حالا آدم ارتباطشو با خدا بیشتر بکنه. یعنی حقیقتا الان هم همینجوره، من وقتی که به خدا نزدیک بشم، با حالا با قرآن خوندن باشه، با حتی یه توکل یا یه توسل دلی باشه، خب خیلی برام اون دوری راحت تره، خیلی راحت تر میشه. ولی حالا یه بخشیشم خونه مخصوصا پدر مادر رفتم، خب اون خیلی تاثیر داشت. همین که پیش پدر مادر باشم خودش برام آرامشی داشت که سختی دوری ایشون برام کمتر میشد. اولین روزی که من سوریه رفتم، من همسرم خب چندین سال که سوریه بودن خیلی آرزو داشتن که ما هم بریم پیش ایشون. بعد وقتی که تصویب کردن که خانوادم برن اونجا برای زندگی، ما هم بریم پیش ایشون. اولین روزی بود که خب ما وارد سوریه شدیم، خب شاید بچه ها خیلی با اون شی خوشحال نبودن چون از ایران دور شدن، ولی خب برای من بهترین روز اون روز بود، چون میدونستم همسرم خیلی خوشحالن. یعنی یکی از آرزوهاشون تو این چندین سال همیشه همین بود که حالا مثلا یه طوری بشه که شما هم بتونید پیش من بیاین اونجا با هم حرما رو بریم پیش هم باشیم. خب اون روز هم برای من هم برایشون خیلی روز خوبی بود. خیلی
کوه با صلابتی اما پر از لطافتی، وجود تایه امید، پناه خوب خستگی که بودنت به زندگی یه روح و جون تازه میده. از جنس آسمونی و مهر و به مهربونی و آرامشی برای یارت، هم آشیون و هم درد و معجزه‌ای که این مرد و میتونی کامل کنی کنارت.
نفیس خانم با بچه ها میرن سوریه تا اینکه دلتنگی و دوری کمتر بشه و آرزوی علی آقا هم برآورده. دوری از وطن و زندگی در اون التهاب و استرابی که وجود داشت یه تجربه تازه برای نفیسه بود، اما دلش خوش بود به بودن در کنار همسر و بچه هاش و همینه که دل یه زن رو آروم میکنه و دوری از وطن و خانواده خودش و خانواده همسرش رو قابل تحمل.
ما دو سال و نیم اونجا بودیم. البته خب سختی های دوری از میهن، حالا من هیچ وقت نمی کنم وقتی آدم یک کشور دیگه میره انقدر سخت باشه. حالا اونم سختی های خودش سر جای خودش، این که حالا از میهنمون دوریم، توی یک کشور دیگه هستیم که هم زبانشون فرق میکنه، هم فرهنگشون تا حدی فرق میکنه، و اینکه حالا از خانواده دورم، مخصوصا اینکه هم من هم همسرم خانواده هامون پر جمعیته، این که مثلا یه علاقه خاصی به هم داریم. 4 تا خواهر دارم. خب رفت آمدم خیلی زیاد بود، طوریه که مثلا ما هر شب هم دیگه رو میبینیم، چه خانواده همسرم چه خانواده خودم، ارتباطمون خیلی زیاده. اینا خب یه مقدار سخت بود که از اینا دور شدم، ولی این خب این که در کنار همسرم بودم، ولی خب برام چون خیلی خودم ناراحت بودم از این که از ما دوره اذیت میشه، این که حالا در کنار ایشون هستم و بتونم به نوعی کمک بکنم به کارشون که به هر حال با تمرکز بیشتر و وقت بیشتری بتونن رو کارشون تسلط داشته باشن، این برام خیلی بالاتر بود.
بانوی ماه و ستاره، مهربون و عاشقونه، میدرخشی مثل خورشید توی آسمون خونه، آشنای بی کسی ها، ای رفیق غم و شادی، اومدی به خاطراتم، عاشقی رو هدیه دادی، عاشقی رو هدیه دادی.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق در خدمت شمایی و در این برنامه مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده، از مستشاران سپاه هستیم که در حمله تروریستی اسرائیل به سوریه به شهادت رسید. حالا میخواییم از روزایی بشنویم که روزای بیقراری نفیس است. روزایی که حتی مرور خاطراتش برای نفیس دردناکه. و میخواییم از اون روزی بشنویم که برای نفیس فراق و دلتنگی رقم خورد.
روزی که من همسرم شهید شدن شنبه بود، صبح شنبه 30 دی ماه. بعد ما قرار بود یک شنبه بیایم ایران، اصلا کلا خودمون، حالا من به خاطر وضع حملی که داشتم مثلا یه چند هفته قرار بود زودتر بیام، چون همیشه عید نوروز خب می اومدیم اسفند ماه، یعنی می اومدیم ایران. بعد یک شنبه خب قرار بود ما بیاییم، بعد کلا اونجا رسم اینجور بود اگه کسی شهید میشد یا مجروح میشد، ما توی شهرک زندگی میکردیم همه ایرانی بودن، رسم این بود که خب همه خانواده ها میومدن دیگه، کم کم مثلا به خانم خونه میگفتن که حالا چه حادثه ای رخ داده، دیگه بقیه بودن دلداری میدادن، یه پشتگرمی بود. اون روز که من همسرم رفتن، خب شب قبلش ما تا دیر وقت داشتیم ساک میبستیم، من صبح خیلی خسته بودم، یعنی وقتی همسرم رفت خیلی خواب خسته بودم. یه مثلا خدافظی که داشتیم اتفاقا یه خدافظی خیلی ساده و معمولی بود. شاید روزای قبلش من مثلا تا دم در همراهیشون میکردم، از پشت پنجره بعض وقتا میستادم کلی نگاهشون میکردم، ولی اون روز اصلا اینا نبود. من چون خیلی خسته بودم فقط همین به خیلی معمولی و ساده ایشون خدافظی کردن و رفتن، چون خیلی هم کار داشتن، چون قرار بود یه جلسه ایران داشته باشن، قرار شد آخه ایشون هم ما بیان. به خاطر همین اون روز گفتم کارام کلا خیلی زیاده، مثلا صبح که میرفتم فقط این جمله‌ای که ازشون شنیدم همین بود، گفتم خیلی امروز خیلی کارام زیاده، باید زودتر برم. به خاطر همین من صبح اون روز، چون آخرین روزی بود که قرار بود دمشق باشیم، خودم به یه سری از دوستان گفتم بیاین منزلمون که روز آخره، حالا من دارم میرم تا چند ماه هم دیگر نمیبینیم دور هم باشیم. خانواده وقتی اومدن اصلا من فکر نمیکنم به خاطر این قضیه هم هست. تقریبا این حادثه ساعت 10:20 رخ داد، حالا اونا فکر میکنم حدود ساعت 11 بود اومدم. خب اونا که خیلی عادی بودن، یعنی اصلا من متوجه نشدم. من فقط نزدیکای اذان ظهر که بود دخترم تماس گرفت با من، گفت که مامان بابا حالش چطوره؟ گفتم چطور؟ گفت یکی از دوستام احوال بابا رو پرسه. خب ایشون هم قبلا سوریه بودن اون دوستش. بعد که من دخترم اینو گفت، خب من خیلی یه لحظه مثلا ترسیدم، چون احساس کردم حتما یه چیزی شده.
هنوزم بغض نفس گیر شبونم، متبرکه به اسم بینشونت، دل خوشم به این که هر ثانیهش آبرو گرفته است حرمت خونت. از کدوم چشمه جاوید حقیقت واسه دیدار خدا وضو گرفتی؟ چشماتو بستی به روی اهل دنیا، از سموم اهل دنیا رو گرفتی.
حالا میریم سراغ فاطمه خانوم، دختر شهید آقازاده. مادر گفتن که فاطمه تماس میگیره و از حال پدر میپرسه و مادر هم برای اینکه فاطمه رو آروم کنه و در ضمن هنوز از چیزی خبردار نشده، به فاطمه میگه که نگران نباشه. حالا از خود فاطمه جریان اون روز رو میشنویم.
من اون روز دانشگاه امتحان داشتم، امتحانات ترممون بود. بعد از دانشگاه خب من کتابخونه رفتم، دوباره مطالعه داشتم میکردم برای امتحان بعدیم، و نزدیک ظهر بود رفتم نمازخونه دانشگاه. اومدم بیرون داشتم میرفتم سمت سرویسای دانشگاه که موبایلم و گوشیمو چک میکنم، یکی از دوستای خیلی قدیمیم که شاید ماهی یک بار به هم مثلا پیام میدادیم و اینطورا، من میدم که من پیام دادن، میگن که فاطمه حال بابات چطوره، بابات خوبه؟ بعد ما چون خیلی دیر به دیر به هم پیام میدادیم که یه هایی به هم پیام داده بودن، سراغ پدرمو گرفته بودن. ایام دانشگاه هم 4 ماه بود پدرمو ندیده بودن، ولی خب 4 ماه خیلی دلم برشون تنگ شده بود. خیلی توفیق میشه 1 هفته قبل از شهادت پدرم، یعنی همون دی ماه، من 2 هفته میرم شه پدرم، آخرین دیدارم با پدر 1 هفته قبلش من پدرمو دیده بودم. وقتی که پرمه دوستانم میبینم خیلی دلشوره میگرم، پام مقدار سست میشه و اینها. بعد با مادرم تماس میگیرم، مادرم میگن که نه فاطمه اتفاقی نیفتاده، حالش خوبه. و وقتی که مادرم گفتن که حال پدرت خوبه، من مقدار خیالم راحت ترش. بعدش دیگه سوار سرویس دانشگاه، و سرویس دانشگاه که پیاده میشم کانالای ایتامو مرور میکنم، بعد میبینم که کانالای ایتا همه نوشتن که حاج صادق و معاونشون، اسم جهادی پدرمون نوشته بودن کانالا، حاج صادق و معاونشون به دست اسرائیل توی سوریه ترور شده.
بر گل فریل بر ظلمت شب بر سقر اسرائیل، بر گل فریل بر قده یوی پا و سر اسرائیل، مرگ و نفرین بر سایه و زیر و زبر اسرائیل، مرگ و نفرین بر لکشه و بر خشک و تر اسرائیل.
مهمونای نفیسه خانوم هنوز توی خونه هستن و همه میدونن که چه اتفاقی افتاده، اما هیچ کس دلش رو نداره که به نفیسه خبر بده. آخه نفیسه یه توراهی داره و همه نگرانش هستن و نمیخوان برای نفیسه و فرزندش اتفاقی بیفته. اما به هر حال نفیسه باید خبردار بشه. اون روز توی خونه نفیسه خانوم و علی آقا قوقایی بود، اما نفیسه بیخبر.
بعد چون که انفجارم من همسرم خب انفجار داخل دمشق بود، ما یه مقدار دمشق فاصله داریم، بعد صدا انفجار اصلا نشینده بودم، اصلا هیچ کسی نشینده بود چون فاصله زیاد بود. انفجار داخل خود دمشق بود، ما مثلا ما خارج از دمشق بودیم، یعنی صدا نمی اومد. ما نزدیکای فرمان زینبیه بودیم دیگه. من رفتم نماز ظهر عصرمو خوندم، ولی خب خیلی تو نماز نگران بودم، یعنی اصلا به حالت خاص نماز خوندم. مهمونا همه بودن، تقریبا فکر کنم اون موقع 10-12 نفر بودن حدودا. یعنی اصلا تو خود نماز یک از مهمونا یادمه گفت من میرم خونه فلان کار دارم برمیگردم. بعد اینم که این گفت، بعد من با خودم گفتم آخر، چون دیگه موقع ناهار بود، بچه‌ها از مدرسه میومدن، خودم گفتم مثلا خانوما همیشه میومدن زود میرفتن، چرا حالا بنده خدا میخواد بره دوره برگرده؟ مثلا همین حتی برام خیلی سوال شد و فهمیدم که یه چیزی شده، مثلا چون اتفاقا بعد متوجه رفتارهای مشکوکشون هم شدم که یه دفعه چند تایی یه چیزی به هم میگم من میام رفتارشون تغییر میکنه، دیگه متوجه شدم که یه چیزی شده. دیگه به گوشی همسرم زنگ زدم، دیگه هرچی تماس میگرفتم ایشون جواب نمیدادن، که حالا یکی از خانم‌ها گفت نفسه امروز خطا قطعه، ما هم تماس میگیم همسر جواب نمیدن. بعد یکیشونو بردم تا آشپزخونه، دیگه کل بهش التماس کردم مثلا بگو چی شده، من که میدونم یه اتفاقی افتاده. دیگه ایشون اول نگفتن، گفتم ما فهمیدیم یه انفجاری تو محل کارشون رخ داد. دیگه بعد کم کم گفتن که مثلا همسر شما مجروح شدن. تقریبا یک ساعت بعد بود دیگه به این بچه ها گفتن که ایشون شهید شدن.
از فرشته ها رفتی تا فردوس بری، خورشید و جا گذاشتی و گذشتی از خواب زمین، گذشتی از خواب زمین. ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق با شما بودیم و در این برنامه مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده بودیم که در حمله تروریستی صهیونیست‌ها در سوریه به شهادت رسید و روایت نفیسه عزیز باز هم ادامه داره. حرف دلتون با همسر شهید چیه؟ حس و حال خودتون رو از شنیدن برنامه بفرمایید. سامانه پیامک 30553 در اختیار شماست. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا که ما هستیم، ما ملت بیدار، روشونمون پرچم نوالل عهدی، عهدی که ما بستیم آماده پیکار، تا دیدن صبح ظهور حضرت مهدی. این شور و غیرت ملی، این اتحاد و همدلی، یعنی قدرت ایران. زمان مرگ و نیستیه، رژیم صهیونیستیه، به دست ملت ایران. بصیرت و مقاومت ادامه دار، خط به خط تا لحظه شهادت. برای حفظ امنیت باید باشیم همه فقط پشت سر ولایت. رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشداء و علل کفار، رحماء و بینهم. رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشداء و علل کفار، رحماء و بینهم.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آبا
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران
ای دیار خرم امار آباد
ایران
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان بله میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه.
همه و همه.
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافی عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
روشنگر ماست اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر
این کسانی که اسمشون رو ما خواص میگذاریم یعنی کسانی که دارای فکرن نگاهشون نگاه از روی تدبر از روی تشخیص اوضاع رو میفهمن میشناسن میدونن چه کار داره میشه اینجور نیست که سرشون پایین باشه هر جا دیگران رفتن اینا هم برن این افراد وظیفه دارن وظیفه سنگینی داره اینا بایستی جهت عمومی حرکت جامعه رو حفظ کنن و نگذارن این حرکت دچار انحراف بشه اگر خواص جامعه از این وظیفه غفلت بکنند حوادثی که پیش خواهد آمد ضربه های تاریخی به ملت ها میزنه ما در طول اسلام در تاریخ اسلام از این حوادث زیاد داشتیم
من سلیمان ابن سرد خدایی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم چنانچه با من هم عقیده و هم رأیی بسم الله زیل این نامه را مهر کنید
امروز جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص داره برای خواص در کشور خود ما و در غیر از جای دیگه برنامه دارن، اینا رو دوچار تردید کنن، دوچار تأمل کنن، دوچار تعلل کنن، احیانا چرب و شیرین دنیا رو به اینها بچشانن، اینها رو جذب کنن، برای اینکه در بزنگاه‌ها، در نقاط حساس، در اونجایی که لازمه که یک اقدامی انجام بدن انجام ندن و اون شتاب دهندگی که از خواص متوقع است او صورت نگیره. برنامه دارن برای این کار. وظیفه خواص اینه، باید تردید افکنی